الرحمن الرحیم. گفته شد که اضطرار به سوی اکل محرم مسوق اکل است و اشکال و کلامی در مسوقیت اضطرار فی الجمله نیست و اجماع بر مسئله قائم است. کتاب و سنت هم برش دلالت می کند و مقتضای قواعد است. پس جواز اکل المضطر چیزی را که حرام هست اجماعیون و علیه الکتاب و سنه و مطابق للقواعد، این فی الجملهش اشکالی نداره. بس حالا در خصوصیات مسئله واقع می شود، اونایش که محل کلامه خصوصیات مسئله است. یکی این که آیا اینو حکم اختصاص دارد به اکل میته مع خوف تلف نفس، کما این که ظاهر عبارت نهای اینه و صاحب جواهر نقل کرده است، یا اعمه. عرض کردیم حکم اعم است و آیه آیات شریفه ولو یکیش مسئله مخمصه دارد، یعنی مجاعه، اما این نمیتوند دلیل باشد برای همجا که بخواد بفهمونه بله جواز اکل محرم در صورتی است که برسد به مخمصه و به اضطرار شدید. نه، اهمس از اضطرار شدید و غیر اضطرار شدید. لعل مخمصه در آیه از باب مورد ابتلا بوده، از باب اهمیت بوده، نمیدونیم، قیدیت ازش در نمیاد. صاحب جواهر قدس سره میفرماد اگر شرطیت هم ازش استفاده بشود صلاحیت ندارد که بقیه ادله را تقیید کند، صلاحیت ندارد اون همه ادله حرج، اضطرار، اراده سهولت، صلاحیت تقیید اونها را ندارد. احتمال دارد نظر صاحب جواهر به یکی از دو امر باشد، یا اینکه لسان ادله اضطرار آبی از تقیید است، دین دین سهولت است، حرج در دین نیست، اون چه مضطر شدید برای شما جایز است، رفع از سرو الی، این لسان ادله آبی از تقییده. شما بخواید تقییدش بزنید به اضطرار خاص، یعنی اضطرار مخمصه و خوف تلف نفس، این یه احتمال. احتمال دوم این که ممکنه مراد صاحب جواهر قدس سره به این باشد که ارادت السهوله و ارادت اليسر اقتضا می کند، نه، ممکنه نظرشون به این باشد که اون همه اطلاقات را ما با این یک شرطیت نمیتونیم تقیید کنیم، اطلاقات قواعد و اطلاق بقیه آیات و روایات را ما نمیتونیم با یک کلمه فی مخمستن ولو دلالت بر شرطیت بکند تقیید کنیم. چرا نمیتونیم تقیید کنیم؟ قضائن لشم العور و شم باب تقیید و مطلق، شم باب قانونگذاری. قانونگذاری مقتضاش اینه مطلق را اگر میخوان تقیید کنن دو تا مطلق میگن یه مقید، سه تا مطلق میگن یه مقید، اما ده ها اطلاق از آیه و روایات و قواعد، یک قید در یک آیه بخواد همه اونها را تقیید کند، این از نظر مذاق تشریع، شم و تشریع، شم و اطلاق و تقیید، شم عرفی درست نی. قانون گذاری با این نمیخونه، ده ها مورد شما ای مطلق حرف بزنی، یه مورد بیاید یه جا چیکار کنید یه قید بزنید. مذاق اطلاق و تقیید، مذاق بیان شرع با این مخالفه. شما در یک مجلس قانونگذاری ببینید همه جا سخن از اطلاق است، در کلماتشون، در مقدماتشون، در مؤخراتشون، در قوانینشون سخن از اطلاقه. یه جا توی یه تبصره بیان یه قیدی بزنن، پذیرش این تقیید مشکل است، مخالف است با مذاق تشریع، صناعت تشریع، دب و دیرن و عرف و اقلا در قانون گذاری. لعله اون نظر صاحب جواهرم به این بوده است که اینم یه قاعده است، یه ضابطه است. صاحب جواهر بعضی ها دارد میگه اون همه اطلاقات کثیره را ما با این یه دونه مقید نمیتونیم تقیید بزنیم. درسته شما از نظر صناعت میتونید اینجوری بگید، از نظر صناعت بگید اونا مطلقن و حجت، اینم مقیده و حجت، میخوام کم باشن میخوام زیاد باشن. المطلق و یقید و بل مقید، المقید و مقید. میگید آقا مقید حجت، مطلقات حجت. خب با حجت قید از حجت اطلاق چه میکنیم؟ رفعیت میکنیم. میخوام کم باشن میخوام زیاد باشن، بگید قاعده این اطلاق را تقیید بزنیم، مطلق تقیید بشن. این از نظر صناعت درسته، از نظر حرف مدرسه درسته، اما از نظر دعب و دیدن تشریع، دعب و دیدن عقلا، فهم عرفی در باب قوانین این درست نی. گفت نرد تو دلیل میارن که این حوض آب ندارد. درسته؟ گفت باشه تو دلیلاتو بیا. منم یک دلیل میارم که این حوض آب دارد. گفت دلیل چی؟ بغلش کرد انداختش تو حوض، وقتی در اومد خیس بود. گفت این یه دلیل من. اون نوت تو دلیل یه طرف، این یه دلیل یه طرف. شما درست از نظر صناعت میگید المطلق و یقید، مطلقات حجت، مقید حجت، گیری ندارد، حجت حجتی را تقیید میکند، اما از نظر مذاق قانونگذاری، دعب و دیدن قانونگذاری نمیتونیم این را بپذیریم. در حال نظر صاحب جواهر به یکی از این دو وجه ممکنه باشه، فتلخصه که این قید فی مخمستن نمیتونه اطلاقات رو تقیید کند. برای چند وجه؟ اگه گفتی سه وجه. یکی این که اصلا ممکنه قیدیت نداشته باشد که ما عرض کردیم، ممکنه این للابتلا بوده، للاهمیه بوده. علا فرض قیدیت بگیم نمیتونه تقیید بزند، لسان مطلقات آبی از تقیید، دین دین سهولت حرج نیستش، این آبی از تقییده. سه این که نمیتونیم با این مقید مطلقات رو تقیید بزنیم، لأن القید واحد و المطلقات کثیره و نمیتونیم تقیید بزنیم. این راجع به این یک خصوصیت بحث. بناهن علا هازا مطلق الاسترار موجب لجواز، مطلق استرار موجب برای جواز است، هر جور استراری میخواد باشد موجب برای جواز است. ولو استرار به این که اگر نخورد امروز این غذای حرام را، ده روز دیگر گرفتار یه مریضی میشود که براش مشکل تحملش، این غذای حرام و امرو نخوره ده رو دیگه مریض میشه که تحمل براش مشکل. همین مقدار هم ما میگیم کفایت میکند نسبت به آینده. و در مسئله اضطرار علم به حرج و ضرر هم لازم نیست، ظن به ضرر و حرج هم کفایت میکند، بلکه احتمال عقلایی هم کفایت میکند، احتمال عقلایی. والمعيار الخوف لأن صدق الاضطرار دائر مدار الخوف، صدق اضطرار دائر مدار الخوف. اگر این دو غذای حرام رو بخورم احتمال میدم مریضیم طول بکشد، تبم ادامه پیدا کند، تحملش رو نداشته باشم. اگر این غذای حرام رو نخورم احتمال میدم 10 روز دیگر گرفتار یک ضرر و مشقتی بشوم، 10 روز دیگر یه مشکلی برام پیش بیاد که نتونم تحمل کنم. اگر این غذای حرام رو نخورم نمیتونم همراه رفقام برم تو سفر، تو مسافرت نمیتونم باشون برم، اینجا هم بمونم احتمال داره برام چی داشته باشد؟ ضرر داشته باشه، مشکل باشد. معیار خوف است، خوف حرج، خوف ضرر. لأن الاضطرار صدقه دائر مداره. دل احتمال نیشغولی و وهم این صدق عرفی اضطرار درش نیست، همینجوری نشسته یه وسواس هی داره درست میکنه برای خودش. وهم و خیال و احتمال غیر عقلایی، نه این موجب جواز نمیشود و نمیتونه موجب جواز ارتکاب بشه. بله آخی شما نداشتید خوندیم، شما اون وقت بوده که حجتون مقبول بوده، سعیتون مشکور بوده، ذنوبتون مکفر بوده است و خیلی چیزای دیگه، عند مقام ابراهیم بودید، عند البیت بودید، عند العرفات بودید، عند المشعر بودید. ما پیروز خوندیم شما علی در مراجعتتون. حالا ببینید کل یوم رجل، من عرض کردم محتمل است، من 3 تا جواب دادم. نه اش بریم، من عرض کردم نظر صاحب جواهر ممکن این یه ضابطه فقهی دستتون باشد که اطلاقات کثیره را گاهی نمیشد با یه قید قید زد، اگر اون اطلاقات به مثابه‌ای از کثرت که خلاف دعب و دیدن قانون گذاری است، خلاف دعب و دیدن مکالمه است و مفاهمات مکالمه های عرفیه. در مکالمه های عرفیه هم نمیشه آدم همش موجبه کلیه موجبه کلیه، یه جا بین انبیا جرجیس موجب سالبه جزئیه، این میگن این چجوری شده این سالبه جزئیه در مکالمات عرفیه، توجه فرمایید. و باز فرقی نیست در این اضطرار بین این که حصولش از راه تقیه باشد یا از راه غیر تقیه باشد. تقیه اون خطر و حرجیست که از ناحیه مذهب متوجه انسان می شود، این فرقی نمی کند چه خطر از ناحیه مذهب متوجه انسان بشود. من اگر الان بخوام وضوم را مثل وضوی شیعه بگیرم، اینا میفهمن و ما را اذیت میکنن، این یه جور خطره. یه وقت نه، اصلا خطر رو اغراض شخصیه، من اگر الان این غذا را نخورم اینا میفهمن که من غذای اونا را حرام میدونم، مالشون را حرام میدونم، بعد اینقدر میزنن تا استفراغ کنن، تو مال ما را حرام میدونی، تو مال ما را شبهناک میدونی، خونه ما غذا نمیخوری. فرقی نمی کند این اضطراب حاصل از تقیه باشد، یعنی خطری که از ناحیه مذهب متوجه می شود یا از غیر ناحیه تقیه، قضاوند اطلاق ادله، اینش فرقی نمی کند. و باز فرقی نمی کند این خطر مربوط به نفس باشد یا مربوط به مال باشد، اینشون فرقی نمی کنه. در صورتی که اون خطر مالی خطر معتد و ده هست که اون خطر تحملش برای انسان حرجیه. این تمام کلام در این خصوصیه. پس تا حالا یک خصوصیه فرقی نمی کنه، منتها اونجا زامنه، حالا اون در فروع مسئله میاد، اونجا هم میتوند بخورد، منتها زامنه. و اگر میبینید در روایات تقیه بعض از موارد تقیه استثناء شده، مثل اینکه امام در روایات دارد من راجع به مسح علی الخفین تقیه نمی کنم، راجع به چی تقیه نمی کنم اونو جواب دادن، در جای خودش گفته شده. اگر در روایات تقیه استثنایی می بینید اون جواب داده شده است که نه استثنایی اونها، استثنای منقطع دفع است نه رفع، نه استثنای واقعی. مضافاً بر فرض استثنا هم باشد در روایات تقیه است نه در مطلق اضطرار. این یک خصوصیت بحث که اضطرار مجوز اعم است از خوف تلف نفس در سرحد مخمسه یا غیر اون از خوفهای دیگر، چه به سرحد مخمسه نرسد و چه در نفس باشد و چه در غیره. این یک بحث. بحث دیگری که در متن مورد تعرض قرار نگرفته اما در مثل شرایع و قواعد مورد تعرض قرار گرفته و ینبغی تعرض برای او هم چون در کتاب الله آمده، این که در آیات قرآنیه سه مورد استثناء شده است، یکی عاد، یکی باقی، یکی متجانف لاسم. در یک آیه متجانف لاسم استثناء شده، گفته مضطر براش حلال است، غیر متجانف لاسم. در دو تا آیه هم در سوره بقره و در سوره انعام هم، اونجا آیه انعام اونی که دیر خوندیم غیر از اونا، در سوره انعام آیه 145، آیه 145 از سوره انعام و آیه بقره 73 بقره، اینها آمدن باغ و عاد را استثناء کردن. حالا بحث در این واقع می شود که آیا این موارد استثناء سه مورد است، یکی متجانف لاسم، یکی باغ و یکی عاد، و مراد از اونها چیه سه مورده، یا همه اینها به یک مورد برمی گردد و هو تجانف لاسم، یعنی میل به گناه، متجانف یعنی المائل، غیر متجانف لاسم یعنی غیر مائل لاسم، همه برمیگردد به تجانف به اسم، باغ و عادم برمیگردد به تجانف به اسم. آیا سه مورد است و یا نه یک مورد و تجانف به اسم؟ از صاحب جواهر قدس سره برمیاد که ایشون میخواد همه اینها رو برگردوند به تجانف به اسم، میل به گناه، اون هم گناه خاص، یعنی اسم اکل میته، غیر متجانف لاسم یعنی غیر مائل لاکل میته. میگه باغ و عاد به همین برمیگردد و متجانف اسم هم یعنی مائل به خوردن میته. حالا یا مائل به خوردن میته از باب این که اصلا حلال میدوند، یا نه میگه در حرام لذتی است که در حلال چی نیست، میگه حرام خوشمزه تره، یا میگه نه اصلا چی من لذت میبرم از مردار خوری. این چیزیست که از صاحب جواهر برمیاد، میل به او اگر نگیم مختارش است. استدلال ایشون برای این حرف اینه، میگه در باغ و عاد تفسیر مختلف است، چندین جور تفسیر شده است، هم از نظر آراء و هم از نظر روایات، ولی متجانف به اسم ظاهرا اجماعی است که معناش همون میل به اسم به اکل میته است، غیر متجانف لاسم ای غیر مائل الاسم به اکل المیته. میگه این تفسیر اجماعیه، اونجا روایات و آرا با هم دیگه اختلاف دارد. بیایم بگیم این آیه که میگه غیر مائل الاسم، اون باغ و عاد را هم به همین میل به گناه برگردونیم، یعنی کسی که طلب می کند اکل میترا، یعنی مستحل اکل میتر است. باب یعنی طالب لأکل میتر، از باب مستحل اکل میتر. آد یعنی اونی که تجاوز میکنه در اکل میته، یعنی میخوره برای لذت بردن، نه میخورد برای رفع اضطرار، میخوره برای لذت بردن. بگیم الباغ یعنی اون کسی که طلب میکند اکل میته را، و هو المستحل. ولعاد یعنی المتجاوز فی اکل المیته، ده ان یاکل المیته تلززن لا ان یاکله برای رفع استراب. برگردیم اون دو تا معنا رو، اون دو مورد رو به این یک آیه، و این ترجیح دارد به اینکه این آیه تفسیرش اجماعیه، اونا تفسیرشون اختلافی. پس اون دو تا عنوانی که تفسیرشون اختلافی است، برگردونیم به این یک عنوان که تفسیرش اجماعی است. ترجیح هم این که اون دوتا رو برگردونیم به آیه غیر متجانف که آیه سه مائده از ظاهرن، آیه مائده رو برنگردونیم به اونها، ترجیحش اینه، این اجماعی، اونا اختلافی است. این یک جهت. جهت دوم برای برگردوندن اونها به معنای متجانف لاسم، جهت دوم این که این آیات میخواد بگه اکل میته جایزه به خاطر اضطرار، به خاطر اضطرار میخواد بگه جایزه است. اگر کسی خودش اکل میته را حلال میداند، او برای خودش جائز است، نه از باب استرار، از باب استحلال. من یستحل اکل المیته، اکل میته را جائز میداند استحلالن، نه اینکه جائز میداند استرارن، و لذا او در حال اختیار و در حال استرار اکل میته براش چیه؟ جائز. استرار مجوز اونی. آیه شریفه میخواد اضطرار را مجوز قرار بدهد. اون که مستحل است، هم در حال اختیار جائز میدونه، هم در حال اضطرار. فکیفه یکون الاضطرار مجوزن له؟ گفت از هر اونزادگیش دروغ میگه، او اصلا حلال میدونه. مستحل، شما میگه اضطرار تجویز کرده؟ گفت آقای امام زمان گفت نمیبینم، گفت میبینه از هر اونزادگیش دروغ میگه. این اصلا اضطرار مجوزه برای او، نمیتوند باشد. این حلال میدونه چه در حال اختیار و چه در حال استرار، لا خصوصیت للاستراب. و آیات شریفه ازش برمیاد که نص است، بلکه نص است در اینکه استرار دارای خصوصیت. یا اون کسی که لذت میبرد از خوردن میته، میگه هرون خوشمزه تره، هرون خوشمزه تره، اصلا خوشش میاد. مثل حجاج، حجاج این نحوی بود دیگه، خوشش می اومده که یه شیعه ای تو دست و پاش قلط بزنه. خب انسان ها مختلفه، یه آدمی اصلا از اذیت کردن خوشش میاد، آزار خوشش میاد، اصلا طبعش میاد. یه آدمی هم هست که مورچه رو نمیخواد زیر پاش له بشه، البته ولو زمان قدرت ها، ولی آدم خیلی وقتا که قدرت ندارن مورچه رو نمیخواد زیر پاش له بشه، اما وقتی قدرت پیدا کرد، اون وقتی که ظاهرن عبدالملک اینجور بوده دیگه، عبدالملک میگفت که من، اون وقت حلیف القرآن بود، ملازم قرآن بود، بعد این دست به اون همه جنایت ها زد. خیلی مشکل انسان در مقام قدرت بتونه خودش را نگه دارد. پناه ببرید به خدا. یه وقت شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه دارد، میگه این که سعدی میگه چگونه شکر این نعمت گذارم که دست مردم آزاری ندارم، او با روح بلند خودش میگه این که جای شکر نیست. خب نمیتونی اذیت کنی، اگر بتونی اذیت کنی یا اذیت نکنی جای شکره. ولی من عرض میکنم شهید مطهری، شما روح بلند خودتون نمیدیدید، روح ما رو نمیدیدید، که ما آدمایی هستیم که اگر بمون یه مختصر اختیار بدن که آقا برو یه ذره موی او که در تقصیر حج ریخته شده، یه ذره موی ریخته شده در تقصیر حجش بیار، هم اختیار داریم بریم اون مو رو برداریم بیاریم، میاییم سر را خرخره را میبریم، اوداج عربه را قطع میکنیم و میبریم. بعد میگیم ما خلاف شرع که نکردیم، ما که گناه نکردیم که. خب بنا بود برم اونجا بیارم دیگه، مو رو اونجا دیدن نمیتونم برم، گفتن همینجا میارم، فرقی نمی کنه که حالا چه موی تقصیرشو بیارم چه اینکه خرخرشو ببرم بیارم. خب این جای شکر داره، خیلی شکر کنید خدا را که قدرت و توان ظلم نداریم. اگرم میخواید امتحان کنید نسبت به زن و بچه هاتون، نسبت به همسایتون، نسبت به رفیقتون، چون اونا را میتونید ظلم کنید زیر دستیاتونه. اگه دیدید اونها را هیچ باکی نداری، خیلی هم خوشحالید به ظلم به اونها، باز این شکر کنید الحمدلله به اینا ظلم میکنن، نمیتونن به دیگران ظلم کنن. اما اگه دیدید نه به اونا هم ظلم نمی کنید، بدانید که به دیگران ظلم. روایات دارد کسی که با پدر و مادرش نیکی نمی کند به او ایمان نداشته باشید، باورتون نیاد این آدم خوبی خواهد شد. به فدایتون اهل بیت عصمت و طهارت، خیلی قشنگه. چون ای که با پدر و مادرش خوبی نمی کنه دیگه با من خوبی می کنه، ای که صله رحم نمی کنه، کسی که قاطع رحمه امید خوبی ازش نیست، کسی که تعهد نداره امید وفا ازش نیست. خیلی باید شکر کرد. چگونه شکر این نعمت خدا بگذارن که دستم به هیچ کجا بر نی. فقط اینجوری هم تو این مدرسه، مدرسه فیضیه، میتونم بگم قال الصادق و قال الباقر، تکلیف من همین الحمدلله، و با همین قال الصادق و قال الباقر سعادت جامعه تأمین میشود و پول امام زمان صلوات الله و سلام علیه رو میخورید و بهترین مصرفشون همینه بخورید. قال الصادق و قال الباقر بگیم و امانت انبیا را حفظ کنیم. به هر حال در اینجا هم بگیم متجانفا لعص و باغ کجای بحث بودن نمیدونم رفتن کجا. ها بله اونه میدونستن. بگیم اونا برگردن به متجانفه. ها بگیم که شون عرض کردن یه جهت ترجیح اجماع، یه جهت دیگه این که اصلا استرار صدر نمی کند، این که لذت میبرد میگه هرون خوشمزه تره، این برای اصرار میخورد یا برای لذت میخورد؟ مجوز اکلش در حال اضطرار نزد خودش اضطرار نی، مجوز اکلش چیه؟ لذت بردنش است. این بدین خاطر داره میخورد. صاحب جواهر میفرماد کأنهو این غیر متجانف لاسم و باغ و عاد مفسر اضطراره. کسی که مضطر شده و اضطرارش سبب خوردن شده براش جایز است. آیات اینا میخواد بگه المضطر یجوز له الاکل لاضطراره، در باغ و عاد و متجانف به اسم یعنی مستحل، یعنی ملتز به خوردن حرام، اصلا اضطرار برای او وجهی ندارد که مسوق باشد. کأنهو بیان خود آیه است فمن اضطر فی مخمصه غیر باغ ولا عاد، اگرم نگفته بود کأنهو ما اینه میفهمیدیم. این صاحب جواهر نداره، من عرض میکنم میگه اینا بیان اونه، نگفته بود ما این را میفهمیدیم. پس صاحب جواهر میگه همه برمیگرده به یک معنا، اون یک معنا هم غیر متجانف لعص یعنی غیر مائل لعص، اون اسم هم اسم اکل میته. چند تا وجه برای او ذکر کرده؟ دو تا وجه. دو وجه، یکی اجماع، یکی این که اصلا آیات ناظر به استراره، برای مستحل و برای ملتز، برای مستحل و برای ملتز استراری استرار مصوق نیستش، بلکه این مصوقش احتیاج به مصوق ندارد، این در حال اختیار و اصرار هر دو براش جایز. این کلام صاحب جواهر و بیان صاحب جواهر تمام نیست، برای این که ظاهر آیات شریفه این است که این قیدها قید احترازی است نه قید تفسیری. ظاهر اینه میخواد احتراز کند از یه جایی، نمیخواد بیان کند همونی را که اگرم نیامده بود بود. وجه دوم ایشون این بود که این قیدها برمیگردد به تفسیر، چون اصلا اینجور نباشد مستر نیستش. میگیم ظاهر آیات اینه، این قید دخالت دارد و برای احتراز است، نه این قید برای تفسیر. کون القید لتفسیر و بیان لامر مندک فی مفسر و فی المقید. این خلاف ظاهر تقییده. تأیید کند حرف صاحب جواهر را، بلکه حرف صاحب جواهر را چه می کند؟ تخرید می کند. این وجه دوم دلیل علیه لا دلیل له. و این که می فرماد وجه اولش در متجانف الاسم اجماع داریم، یعنی غیر و مائل الی المعصیه، اجماع داریم که غیر مائل الی الاسم به اکل المیته، میگین اجماع داریم. در باب عاد و باغ اونجا چه داریم؟ اختلاف داریم. خب میایم اون صرف نظر میکنیم از یعنی این آیه را به خاطر اجماعی که در تفسیرش داریم مبین اون آیه قرار میدیم، نمیایم اون آیات رو مبین این آیه قرار بدیم. لأنهما اختلافیون. این آیه چون تفسیرش اجماعیه، این تفسیر اجماعی را ما سبب قرار میدیم برای تفسیر اون آیات هم به همین معنا. حالا اجازه فرمایید آقای دانشمند من عرض کنم. اجازه فرمایید. واقعش اینه من نفهمیدم فرمایش صاحب جواهر، من نفهمیدم. اون صاحب جواهر بالاتر از اونها، من حرفاش رو نمیفهمم. اون حرفاش بلند، افکار بلندی دارد دیگه، من نمیفهمم حرف صاحب جواهر. و اینکه خیلی این هجی کرده برای مثل بنده، اون باز بنده نمیفهمم. من اینو نمیفهمم یعنی چی. ایشون میفرماد چون این آیه تفسیرش اجماعیه، پس اون دوتا عنوان که تفسیرشون اختلافیه اونا را حمل میکنیم در همینی که در این آیه است. خب این یلزم خلاف همکه، این یلزم خلاف اجماع. از عمل به اجماع در آیه مائده غیر متجانف یلزم طرح همه اقوال در اون دو آیه. از عمل به این اجماع یلزم مخالفت همه، یلزم مخالفت اجماع مرکب. ما اونجا به قول هیچ کس عمل نکردیم، چون اونجا تفاسیر مختلفه، ما عمل نکردیم به اون اجماع ضرب، اون اختلاف را رفع کردیم. و کیفه ما بیاییم به صرف این که یه آیه تفسیرش اجماعیه، بیاییم آیهی که در تفسیرش اختلاف هست رفعیت کنیم، بگیم چون این اجماعیه پس از اونها هم چه میکنیم؟ رفع ید میکنیم. اگر حرف صاحب جواهر نبود و یه طلبه مثل خودم بود بهش میگفتم این مثل اینه بگیم کلنگ از آسمون افتاد و نشکست، وگرنه من همون خاکم که هست. چگونه ما بیاییم چون اینجا اجماعی اون اختلاف اونجا را رفع کنیم؟ این رو من نمیدونم صاحب جواهر چجوری دارد اینجور معنا میکنه. و کیفه میتونیم این کار را بکنیم؟ ظاهر آیات اینه که یا سه عنوان است، یا ظاهر آیات اینه یا سه عنوانه، یا اقلن اون باقی وعاد دو عنوانیست که برای خودش چی دارد؟ خصوصیت دارد. و باید ما یه معنایی بگیریم که با اونا بسازد، متجانف را یه معنایی بگیریم که با اونا هم بسازد. ما نمیتونیم اینجوری بیاییم مشک کنیم. این حرف صاحب چوا مجوزش میگه اجماع، میگه چون این تفسیر اجماعیه اونجا تفسیر اختلافیه، ما اون دوتا آیه را هم حمل میکنیم بر این تفسیر اتفاقی. هازا کما ترا. توجه بفرمایید، این حالا مطالبه و مرساب جاور را. حالا بحث بعدی در اینه، بعد از اینکه کلام صاحب جواهر را عرض کردم و شبهاتش را، شن در اینه چه مل مراد از این عناوین؟ مثلا جای بحث اینه، شما الان به من میگی چرا فرد داری میری مطالعه کم کردی داری فرد میری، اصلا نه خیلی بحث در اینه مل مراد از این عناوین. از شعنو فی بیان المراد فی هذه العناوین، و نقول در بیان این عناوین در دو مقام بحث است، از دو جهت باید بحث کرد، یکی از جهت خود ظاهر آیات و ظاهر الکتاب، یکی از نظر روایاتی که در کنار آمده. اما از نظر خود آیات، باغ یعنی باغ ظاهرا به معنای ظلم است، غیر باغن یعنی غیر ظالمن، ولا عادن یعنی غیر متعدن غیر متجاوزن. آیه شریفه که می فرماد غیر باغن ولا عاد یعنی غیر ظالمن و غیر متجاوز، نه ظالم با در نه ظالم باشد این مزتر و نه متجاوز. منتها چون حال غیر باغ و لا عاد حال، یعنی این کسی که گرفتار شده در حالتی که ظالم نیست و در حالتی که متجاوز نیست میتواند بخورد. بنابراین هر کسی که سفری میرود که سفرش سفر معصیت است و سفرش سفر گناه است، یا ظالم است یا متجاوز، سفر گناه و یا تجاوز، هر که ظالم است و هر که متعدی و متجاوزه، این اگر مضطر شد خوردن براش جائز نیست. غیر باغ ولا عاد، دزد داره میره دزدی کنه، بعد چی شد؟ مضطر شد، میتواند اکل میته کنه؟ میگیم نه، لا یجوز له اکل میته. خروج بر امام مسلمین دارد، بقی علی الاسلام و علی المسلمین است، باقیه، خروج کرده است. حالا در حالی که خروج کرده است بر مسلمین و بر امام مسلمین و بر حکومت اسلامی، این گرسنه شد میتونه بخوره؟ نه، برای اینکه این ظالم است، سارق ظالمه، خارج علل امام و باقی هم ظالم است. داره میرود نقشه بکشد علیه یک مسلمان، نقشه بکشد آبروی یک مسلمان که از جان یک مسلمان و از مال یک مسلمان بالاتره. برای اینکه ان الله تفوز الى المؤمن کل شیء الا اذلال نفسه، در باب آبرو شما چهار تا شاهد عادل میخواید در مسائل عرضی، اونم شهادت بدهد کلمیل فلمکله، سه نفر شهادت دادن چهارمی نیامد، چه میکند حاکم؟ او سه نفر را که هر سم عادل بودند، هر سم امام جماعت بودند، هر سن آدم های خوبی بودن، با او چهارمی قرار گذاشتن بریم، این ستا آمدن گواهی دادن چهارمی نیامد، اینا رو شلاق میزنن، شلاق افترا، لیس فی الحدود نظرت و ساعت، بیچارا راستم میگن دا، دروغ نمیگن دا، راستم میگن. اما مگه هر راستی رو اینجوری باید گفت؟ به قول آقای فلسفی حفظه الله میگه، میگه بعد میگه العادت و علی راوی، خدا حفظشون کنه، یعنی که از سخنانش در کاشان من گوش دادم خیلی صابه، میگفت میاد دروغ میخواد بگه، دو جور دروغه، یه دروغه به جای ضرر نمیزنه، بگو العادت و علی راوی، مانعی نداره. میاد میگه آقا یک کسی داشت میومد، گفتن دو تا چرخای دو تا تایرای جلوی ماشینش هر دوش ترکید، ماشینم چپ نشد. خب این خیلی بعیده، البته دو تا تایرها به ترک جلو ماشین چپ نشه بعیده. بعد میگه العادت و علی الراوی، خب این آسمون زمین نمیاد، حالا یا درست باشه یا دروغ، العادت و علی الراوی. اما یه وقت میاد میگه که بله گفتن دختر فلانی نعوذ بالله با پسر فلانی ارتباط دارد. من که نمیدونم العقدت علی الراوی. خب دهنت پر از آتیش باد اینجا که العقدت علی الراوی نی که داره آبرو بیچاره رو میبره. العقدت علی الراوی، العقدت علی الراوی جا دارد در باب کسی که میرود آبروی مسلمانی رو بریزد. در مسیر آریزش آبروست اضطرار مجوز محرم برای او نیست. در مسیر این است که مقدمات قتل یک نفر را فراهم کند، چه قتل بدنی چه قتل حیات اجتماعی. من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، زین العابدین سلام و من احیا فکأنما احیا الناس جمیعا، زین العابدین صلوات الله و سلام علیه ظاهرن ازش نقل شده. فرمود احیاء نفس به هدایت است، قتل نفس به اذلال است. هدایت و اذلال حیات است، آبروی مردم حیات مردم است. همه هستی برای آبروست، همه چیزش آدم حاضره بره اما آبروش حاضر میداره، حاضره بمیرد اما آبروش حاضر نیبره. حالا این داره میرد پرونده اعدام آبروی او را فراهم کند، قتل نفس کند. در وسط را مستر شد لا یجوز الله. بگیم غیر و باغن یعنی غیر و ظالمن، اینا همه ظلم است و استرار ندارد. متعدی تجاوز میکند میرود که اصلا اونجا مزتر بشه تا هندونا مردم رو بخوره. خیلی دلش هندونه میخواد، میگه میریم اونجا که رسیدیم مزتر میشیم، مزتر که شدیم جایز است. خب این داره میرود برای هندونه خوردن. برای خودش چی درست میکنه آقای ملایی؟ برای خودش چی درست میکنه؟ برای خودش گیله درست میکنه. این داره تعدی میکند، تجاوز میکند. توجه بفرمایید، این داره تجاوز میکند. در اینکه اضطرار اضطرار عادی است، نه اینکه من برم خودمو چیکار کنم مستر کنم. این متعبد فلذا برای او جایز نیست، بلکه میرود شکار کند. نه شکار برای اداره معیشت، شکار برای خوشگذرانی و عیاشی. شکار میکنه برای عیاشی، همه چیزش دیگه راحته، نونش به راست آبش. چون شکار عیاشی همیشه مال قدرتمندان و رفاه طلبها هست. الا آدم که نون نداره که شکار نمیره، آدم که احساس مسئولیت کنه درد جامعه را لمس کنه که شکار ندارد. پادشاهان شکار داشتن، قراغ میکردن یه جاهایی رو برش. الان اینجوریه دیگه، الان شیوخ منطقه برای شکارگاه حاضرن خیلی پول بدن یه جا باشه بیان شکار کنن، و تازه در شکارشون اگر بزنن خیلی خوشحالتر میشن. این کسی که میرود برای شکار لله و لعبس، این که میخواد خوشحالی کند، خوشحالی غیر مسئولانه، این تعدی کرده یا تعدی نکرده؟ این تجاوز کرده است در خوشی، این تجاوز کرده تو زندگیش. انقدر بی مسئولیت شده عیاشیای سالم اینو اشباعش نمی کند، خوشیهای اینو اشباعش نمی کند. این راهش اینو بره شکار کنه. نمیخوام بگم حرام هم، چون بحث است آیا صید لله حرامه یا نه، اما میخوام بگم این آدم عاد است و عاد نمیتواند چکار کند؟ نمیتواند بخورد. بگیم غیر و باغن ای غیر و ظالمن، ولا عادن ای غیر و متجاوزن. هر که ظالم است و هر که متعدیه برای او جایز نباشد. این حالا ظاهر این تفسیر این آیه تا برسیم به متجانب الاسم. و شاء الله علی سیدنا محمد.